بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته مسئله شماره 30 سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید یشترط فی المسح امرار الماسح علی الممسوح فلو عکس بطل نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح. این مسئله رو عنوانش رو در جلسه قبل اشاره داشته ایم و سؤالی هم از شما در این رابطه بود، قول داده بودم که سؤال شما را هم جواب بگم. اول سؤال شما را جواب بگم بعد اشاره به اصل مسئله. سؤال یادتون هست؟ یادتون نیست؟ خیلی خوب، پس مسئله را مسئله این است که بعدش هم فرق بین احوط و اولا و افضل طلب آقای علیزاده نم در ضمن همین بحث میگن اجازه بدید اصل مسئله رو میگن. میفرماید شرط است در تحقق مسح، مسح وضوء یعنی مسح پا و مسح سر، چی شرط است؟ امرار ماسح علی الممسوح. این ممسوحه، این ماسح، امرار ماسح علی الممسوح. ممسوح ساکن باشد، ماسح باید کشیده شود، امرار مرور کند. فلو عکس، اگر مسئله عکس شد، این ماسه، این روی پاس، ماسه گذاشته شد ساکن بود، ممسوح حرکت کرد، باطل. نعم الحرکت الیسیر فی الممسوح لا تضر بصدق الوعد، حرکت های کم و اندکی، ماسح روی ممسوح قرار گرفت، مسح کرد، ولی کمی هم ممسوح متحرک بود، حرکت های اندکی که در ممسوح دیده شود ضرری وارد نمی کند. این متن ما و فتوا و اما شرح مسئله. در این رابطه که عنایت میکنید مسائل جزئی و ریز و فروع بسیار دقیق احیانا در کلام قدما به طور عمده عنوان نشده است، اینها دیگه از مختصات عروت الوثقاست. بنابراین نظر مشهور یا قدما در این مورد به طور واضح به ثبت نرسیده، فقط بحث تفصیلی را در این مورد ارائه میکنید. سیدنا استاد قدس الله نفسه الزکیه که کتاب تنقیح جلد 5 از صفحه 192 تا صفحه 199 این فرع و فرع بعدی را بحث میکنند. درباره این فرع میفرمایند که مسح به دو معناست. معنای اول مسح ازاله وسخ است. مسح کنیم چرک و بزداییم که از همین باب هست که میگد مسح تو یدی بل جدار، دست آلوده بوده، چرکی داشته و دیوار پاکش کرده است. این معنای اول مسح است. معنای دوم مسح این است که ماسح بر ممسوح مروری بکند، یعنی امرار ماسح بر ممسوح، که در بحث ما هم مقصود همین معنای دوم است که ماسح امرار پیدا کند بر ممسوح، یعنی ماسح روی ممسوح کشونده شود، کشیده شود. پس از که این مطلب رو دقت کردیم و این معنا رو فهمیدیم، گویا معنای لغوی و عرفی مسح اینه. از نصوص به طور خاص بیانی نداریم که بگد ماسح و بکشید رو ممسوح، ولی به معنای لغوی و عرفی که مراجعه کنیم، منظور از مسح که یک عملی است به توسط ماسح و ممسوح صورت میگیرد، ماسح باید امرار پیدا کند روی ممسوح. این معنا هم لغوی است و هم عرفی. لذا اگر مسح برعکس صورت بگیرد، یعنی ماسح و گذاشتید رو ممسوح ساکن بدون حرکت و ممسوح رو حرکت دادید، معنای مسح محقق نشده است، که معنای عرفی مس اینه. بنابراین آنچه که در متن آمده است همین و سر مسئله هم همان شرحی که گفته شد، یعنی صدق معنای لغوی و عرفی. مسئله از دید و رأی شریف و متین ایشان تا اینجا تمام. اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکی کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 395 می فرماید که این فتوا، یعنی این مت که باید ماسح امرار پیدا کند و ممسوح ساکن باشد، در صورتی درست است که بگیم مسح متقوم به این معناست که ماسح متحرک، ممسوح ساکن. اگر گفتی مقوم مسح اینه، مطلب درست است. اگر عکس بشود ممسوح حرکت کند، شما عجله دارید تا پاتون، تا دستتون رو میذارید روی پاتون، با عجله پا لیز میخورد، اما از این که دستتون بیاد مس کند، پا رفت مس رو انجام داد برعت. بله، یا حداقل هر دو با هم حرکت کنند. اینجا اگر گفتی مس متقوم به این معناست، اینجا مس محقق نمی شود. مس که محقق نشد وضوع می شود باطل.
تکرار میکنه دیگه مس
رو. تکرار ربما تکرار مشکل دارد، چون صدق مس دیگه نکنه. مس باید روی پا رطوبتی نباشد. خب اگر خو اگر این فروز رو در نظر میگیرید، خو از اول فرض کنید که پاشو تکون نداد، دستشو بکشد. فرض این است آقای مجتهد زاده، آقای علی زاده، فرض اینه که آقا یه بار مس بیشتر نمی کنه، مس مکرر هنوز ثبت نشده، مس یک بار. در متونم خوندیم که مس مرتن واحدتن، خود متن خوندیم نص بود یا بیان شیخ بود. مس الان بخشش در کار نیست که طول کشه، اجازه بدید. مرتن واحدتن مس تمام. اگر مس مره واحده به این صورت شد که دست ماسه ساکن ممسوح متحرک باطله. در صورت باطله سید الحکیم میگه که چه؟ که مس متقومی به این معنا باشد. به کدوم معنا؟ که حرکت ماسه و سکون ممسوح. چه تتمشو گوش بدید، میفرماید که اثبات این مطلب کار مشکلی است. نص که نداریم، نص که نداریم، و معنای عرفی هم ثابت نیست. شاید اغلب اینجوری باشه، ممکنه بعضیا برعکس مس بکنن. اغلب عمل عرف که حجیت ندارن. اثبات این مدعا کار مشکلی است. درست هم میفرمایید سید الحکیم که نظر بسیار دقیقی دارد در فقه، نکته های دقیقی را یادآور می شود. از جمله نکات دقیق همین که اثبات این تقوم یا متقومیت کار مشکلی است. اما اجازه بدید، شما اجازه بدید می رسیم به جایی که حرف دلتون انشالله بکن. این بیان سیدین جلیلین بود تا اینجا. اما تحقیق این است که مسح لغتاً معنایی دارد و شرعاً معنایی. لغتاً کتاب مجمع البحرین علامه طریحی که هم ادیب هم محدث و هم لغوی می‌فرماید مسح لغتاً امرار و شیئن به شیئه. این معنای لغوی مسح. معنای لغوی مسح اشعار دارد به همین معنای شرعی که باید ماسح متحرک باشد و ممسوح ساکن، اما تصریح نیست. امرار و شیئن به شیئه اشعار در نزدیک به ظهور، ظهور لغوی. و تا اینجا معنای مسح لغتن مدرک معتبر بیان علامه طریحی قدس الله نفسه و زکیه. اما من حسن الحظ خوشبختانه مسح معنای شرعی دارد. درباره مسح وضو شرع معنا را توضیح داده و تصریح کرده. پس از که شرح توضیح داده باشد، ما به همان معنای شرعی مراجعه میکنیم. قاعده را بلدید؟ قاعده چیست؟ قاعده این است که هر معنا، هر لفظی که معنای عرفی دارد، اونو معنای عرفیش متبع و محکم است، اگر که از سوی شرع در اون رابطه تعیین و تخصیص و تحدیدی نیامده باشه. در باره مسح ما به معنای عرفی آن نیاز نداریم، برای اینکه از سوی خود شرع معنای مسح در وضوع تعیین شده است با خصوصیت. و الا اگر تعیین شرع نبود، معنای لغوی مس چیه؟ کشیدن چیزی روی چیزی دیگر، یبوست و رطوبت و اینها در معنای مس مندرج نیست. فقط شرع است که در باره وضوع مسح را با خصوصیت بیان کرده است. چه گفته است؟ مسح با دست، با دست باشد و بله و رطوبت آب وضوع باشد و در محل و ممسوح امرار انجام بگیرد. بنابراین این مسحی که در وضوع آمده است، از سوی شرع به طور واضح بیان شده است. روایت شماره 2 باب 15 ابواب وضوع صحیحه زراره بود از امام باقر سلام الله تعالی علیه، که چند بار این حدیث رو خونده ایم. در ذیل و ختام این حدیث صحیح، آقا امام باقر می فرماید حکایت وضوع رسول الله را و مسح مقدم رأسه و ظهر قدمه ببلت یساره و بقیت بلت یمنه. مس اینه، با رطوبت آب وضو سر و روی پاهاشو مس کردند. بنابراین معنای مس لغوی نیست، عرفی نیست، چون شرع مستقیما معنای مسح را بیان کرده است. اما در بحث های قبلی هم خوندیم و الان هم عنایت کنیم، این نکته باقی موند. خود مسح معلوم شد که معنای لغوی ابهام، چون در خود معنای مسح در لغت هم پیچ و خم زیاده. معنای مسح معلوم شد، اما ماسح باید امرار داشته باشد بر ممسوح. این از کجا؟ در بحث های قبلی خواندیم که اگر یک عملیات طبیعی بود، در آن صورت عمل و عبادتی که مطابق با وضعیت طبیعی باشد متبع است. چرا؟ دو نکته. مقام بیان است و بیان نشان میدهد که طریقه طبیعی این است. اگر غیر طریقه طبیعی بود باید بیان میشد. الان که بیان نشده است کشف میکنیم که منظور از مذهب همین طریق طبیعی است که ماسح متحرک باشد و ممسوح ساکن. مطلب تمام. مضافاً بر این اگر شما بازم از اون شبهات دقیق که یک کمی از سطح فقه بالاتر برید با دقت عقلی به مسئله بنگرید بگید خب عرف هست، طبیعی هست، ولی بیانم هست، منتها اطلاقم هست، در این صورت اطلاق مصر ممکنه هر دو رو بگیرد، شما چه میگید جوابشو؟ اون قاعده که آقای علیزاده حفظ کرده است که قدر
خواهره
ماشاءالله حفظ است و حافظشم خیلی خوب جوان ماشاءالله دیگه اب نداره. قاعده چه بود؟ عنایت کنید. میدانیم که مصر به این صورت که ماسه متحرک باشد منصور ساکه قطعا و یقینا درسته. شک میکنیم که اون صورت عکس درست باشد یا نباشد قدر متیقن این صورت از عمل مسح است. و قدر متقاعده چه بود؟ قدر و القدر المتیقن فی العبادت یرجع الى القدر المتعین. پس متعین اینه دیگه، در حقیقت قدر متعین میشه قدر متعین. مطلب تمام. تا اینجا شکر خدا مسئله روشن بود، مطلب واضح بلا شبهت و اشکال. جایی برای احتیاطم نبود، مواظبم هر کجا احتیاط برخوردم که شرح بدم که فرق بین احتیاط و افضل و اولا چیست. با همه این حرفا اولا که عرفی را که ما میبینیم به نظر میرسد ممسوح حرکت نمی کنه. آقایان خطبا منبری ها کارشون زیاد باشه، اگر در حالت مست سرشون هم تکان بدن مشکلی نباشد، ولی آنچه در بین طلبه ها میبینیم که این است که ماسه متحرک است و ممسوح ساکت. و در هر سر بازم به خاطر گل روی شما ما مسئله رو چه کردیم؟ بردیم تا اون آخر که چه؟ که درباره قدر متعقن دیگه شما شک ندارید. این خواهد یادتون نره که خیلی دست آدمید، انشاءالله در اجتهادتون که رسیدید کار یکی از قواعدی که دست شما رو میگیرد اینه، یادتون مسئله 20 و 30 دیگه الان حرف شما را گوش ندن نمیشه دیگه میگید.
حرکت صحبی ممسوح هم
سؤال خوبیست، این سؤال خوبیست، گوش میرید که باتن در مسئله صحب مثلا رفتید شما مسکر اتفاق میفتد، جوان هستید پاتون رو بر میدارید از زمین، مثل ما دوستی که باید پا رو بذارید روی چیزی قطعا پات رو بر میدارید در حالت ایستاده، تو دستتون رو گذاشید رو پا یه تکانی میخورد، پا از زیر دست انجوری لیز میخوره بدون اختیار اتفاق میفته. اگر سهوا یا بلا اختیار شد چه میشود که اتفاق هم نیفته؟ یا عجله دارد، وقت کمه، برد برسد به جلسه سخنرانی، باید پاسو زود مست کند و برد. چند جا پشت سر هم قرار منبر دارد. این چه می شود؟ خدا خیرشان بده، خطبای خیلی خوب منبری، اهل مجلس ما اکثریت منبری هستن، منطقه بعضی که سرشناس هستن مثال و شاخص هستن. به حضور شما در این صورت چه می شود؟ حکم وضعی قصد و غیر قصد ندارد. عمل خارجی از سنخ وضعیات، این وضعیات مثل شکستن شیشه مردم وضعیست، عمل خارجی وضعیات، اینا تابع واقعیات خودش، واقعش اگر خلاف بود خلافه، قصد خلاف نداشت ضرری ندارد، وضعیات تابع واقعش. مثل این است که شما در حالت خواب شیشه کسی رو بشکنید با دست و پاتون و زمان دارد، وضعیست، وضعی تابع واقع خودش. سوال خوبی بود و جوابش هم خوب.
استاد تکرار رو هم بفرمایید چطوری؟ استاد تکرار باطل میکنه حضور،
بله،
در صورتی که اینجا فرمودن مس باطل میشه نه وجود باطل میشه.
آها،
اکثر بدل چی بدل؟
درست، مس باطل. من این مسئله جای بحث نداشت و الا براتون میگفتم که مس اگر باطل شد، اگر دوباره وقت باقی بود برای انجام مس و رطوبت وضوع هم باقی بود که طبیعتا مس رو تکرار میکنه، تکرار نیست، مس رو درست انجام میده. اون نقطه یک شما به ذهنتان بسپارید، مسح تکرار پذیر نیست، فقط یک بار مرتن واحد است. اما اگر مسح ناقص بود یک تکرار نیست، اون مسح قبلی کلام است خوش کنه دوباره مسح بکنه جا داره، اون مشکلی نیست، دو فرض ما نیست. مسئله کامل شد شکر خدا. مسئله شماره 31، لو لم يكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فال اقوى جواز المسح بالماء الجديد والاحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم ايضا. مسألة خیلی خاصیه. ببینید این مسألة هرچند با همان ریزنگری های عروت الوثقائی شاید یک اتفاق غیر واقعی باشد، شاید واقع نداشته باشد اصلا، و با ریزنگری عروت الوثقائی فرض کنیم جاییست که هر قد با سرعت وضو بگیریم حرارت دست آدم رو خشک میکند و به مس نمیرسد. حتی میفرماید اگر آب کثیر هم بگیری باد خشک میشه. چنین چیزی هر قد باد تند باشد، هر قد گرما باشد، بسیار بعیده، ولی عروت الوثقاست دیگه، یه احتمال ضعیف. اگر چنین چیزی شد چه میشود؟ میفرماید که حتی وضوع را دوباره اعاده کنید، وضوع اعاده یعنی صورت و دست ها را دوباره بشویید، لم ینفع، نفعی ندارن، فورا خشک میشه. در این صورت فالاقوى جواز المسح بالماء الجديد، اقوى اینه که مسح به آب جدید صورت بگیرد. مسئله مهم و قابل بحث. متن فهمیدیم، اخبار هم فهمیدیم، احوات هم فهمیدیم. اولا اصطلاحات کمی براتون شرح بدم برای که کلمه احوات آمد، اقوا آمد. بدانیم اقوا ضعیفتر از قوی است، یعنی اگر یه جا فتوا بود اقوا نبود، فتوا قوی تر از اقواست. چرا؟ چون اقوا یک احتمال خلاف در برابر خودش دارد، مثل اشعر و مشهور. اقوا که میگه خودش اشعار دارد که قوی تر یک نقطه ضعیف در مقابل هست. این یاد من دارد که فتوا با اقوا درست مساوی نیست. فتوا مستحکمتر از اقواست. یه نکته، فرق بین احوات و اولا چه بود؟ اون هفته گفته بودم یادتونه؟ اگر بگید
اولا جفت رفت اشکال احدت این که ابتشار کنه.
اشارتون خوب بود، همین که در حافظتم فوری جواب میداد. خوب، اولا جایی نیست که ما بگیم قطعا تمام محتملات، بلکه جایی به کار می رمد که رفع اشکال بشود. یعنی اگر ما راه دیگری را بریم، مثلا اگر قدر متیقن را بگیریم اولاست، قدر متیقن که احوات نیست. پس اولا با احوات مساوی نیست. اولا برای رفع اشکال و رفع خلاف و به عبارت دیگر تطبیق میکند به اخذ به قدر متیقن. احوات جاییست که محتملات مسئله، تمام محتملات مسئله انجام بشود تا قطع به امتثال پیدا بشود، یقین به امتثال. اینو گفته بودم. طلب آقای علیزاده چه بود؟ افضل. افضل چیه؟ افضل در حقیقت بیان استحباب هست به عبارت دیگر، یعنی همین عمل که یک حد واجب دارد یه خصوصیت اضافه هم دارد. این خصوصیت اضافه که انجام بدیم میشه افضل، که افضل را گفتم برای شما گفته شده است که مساویست با مستحب. اصطلاحات چه داده شد؟ الان این متن رو بخوانیم که وقت کمه. درباره این مسئله که حرارت یا برودت اجازه نداد که مسح بکارید، خشک شد، میفرماید که اقوا جواز مسح هست به ماء جدید. چرا اقوا؟ اول دلیل صاحب عروه را بدید، بعد به شرح و توضیح بپردازیم. درباره این مسئله که میفرماید اقوا این است که به ما جدید، یادمون نرد التزام به این مسئله یک مشکل اساسی دارد. مشکل اساسی چیه؟ مشکل اساسی اینه که این فتوای عامه است. ما اگر قائل شدیم که با آب جدید مسح کنیم، بسیار یک التزام خطرناکی است. درست می شود مطابق با فتوای ابناء عامه از اگر یادتون هست از ضرورت مذهب بود که باید با ندابت وضو باشد. گذشتن از ضرورت مذهب و بعد هم مطابقت با رأی ابناء عامه یک امر بسیار خطرناکی است که التزام به آن کار مشکلی است. بنابراین ما چه کنیم؟ اولا که این نکته رو در نظر گرفتید، حالا وارد بحث بشیم. در این مسئله مشهور و غیر مشهور دارد که خوشبختانه یا متاسفانه، مشهور این است که میشد با آب جدید مسح کرد، و غیر مشهور هم احتیاط اعلام کرده است به سه چیز: آب جدید، مسح با دست خشک و تیمم. و نظر تحقیق هم این است که هیچ کدام اینها در کار نیست، در صورت که مسح صورت نگیرد و ناممکن باشد، زمینه برای تیمم فراهم است، باید تیمم کرد. این سه تا قول وجود دارد، هر کدام نیازی به شرح و توضیح دارد. انشاءالله فردا. سلامتی آقا، سلام خدمت.